هدایت کشتی را عهده‌دار می‌شدند. همه آنها به یک مقصد و هدف، یعنی کسب رضایت خداوند و سعادت اخروی انسان می‌اندیشیدند و کشتی امت اسلام را به سوی آن به حرکت در می‌آوردند. اهل بیت پیامبر که هدایتگران جامعه به سوی خوبی‌ها بودند، بنا به مقتضیات زمان و شرایط گاه با ایجاد مراکز علمی و کرسی‌های تدریس و بحث و مناظره و گاه با مبارزه و دفاع امت اسلام را به شاهراه سعادت هدایت کردند.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن لعلی و حسین و حسن لعلی حسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
مؤمنان خداجو، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56:33 هست. در این لحظات روحانی دل و جانمان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات اول تا 14 سوره فجر با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بالمرصاد
قرآن دوستان عزیز، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تشییع شهدای مقاومت در پایتخت ایران اسلامی. وزیر امور خارجه ایران: اجازه نمی دهیم کسی سرنوشت ما را تعیین کند. و استقبال طالبان از مواضع هند در حمایت از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی صبح امروز با حضور پرشور مردم قدرشناس و مسئولان این کشور در تهران برگزار شد. در دومین روز از ماه محرم، ماه پیروزی خون و شمشیر، میلیون ها نفر از مردم تهران از صبح امروز در میدان انقلاب این شهر جمع شدند تا پیکر مطهر 60 شهید اقتدار ملی و قهرمان وطن را که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند تا خانه ابدی بدرقه کنند. جمعیت حاضر در این مراسم با شور حسینی و حمل بیرق‌های سرخ لبیک یا حسین و دست‌نوشته‌های با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی، با پیکرهای شهدا وداع و با آنان بر سر پایداری بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان می‌کنند. در میان پیکرهای فرماندهان و سرداران و دانشمندان هسته‌ای شهید، مردم تهران امروز پیکرهای زنان و کودکان بیگناهی را برشانه میبرند که با دست رژیم کودک کش و جنایتکار صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسیدند. پیکرهای فرماندهان عالی رتبه با رعایت وصیت‌هایشان و به گونه نمادین در مکانهای به خاک سپرده میشود که هر کدام بخشی از هویت مقاومت را در خود جای دادند. شهیدان حسین سلامی و ربانی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، شهیدان حاجی زاده و محمد باقری هوافضا در قطعه مدافعان حرم بهشت زهرا، شهید شادمانی در همدان و در جوار شهید همدانی، شهید رمضان ایزدی در قم در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها و شهیدان محمد باقری و مهرابی در قطعه 24 بهشت زهرا که قلب فرماندهی دفاع مقدس لقب گرفته است، خاک سپاری خواهند شد. بامداد جمعه 23 جوزای 1404 در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان و افراد غیر نظامی به شهادت رسیدند و به این ترتیب جنگ تحمیلی این رژیم علیه کیان ایران اسلامی آغاز شد. در این جنایت وحشیانه افزون بر فرماندهان نظامی، شماری از دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌های علمی ایران و ده‌ها نفر از مردم عادی نیز هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در پی این حملات، ایالات متحده آمریکا هم بامداد روز یکشنبه به 3 مرکز هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان تجاوز کرد. بعد از 12 روز تجاوز دشمن به ایران و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران به شرارت‌های آنان، از صبح سه‌شنبه سوم سرطان رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش آتش بس شد. جمعی از مهاجران افغانستانی هم در مراسم تشییع پیکر 60 شهید جنایات رژیم صهیونیستی در ایران حضور یافتند و تجاوز وحشیانه این رژیم را به خاک ایران اسلامی محکوم کردند. همزمان با این تشییع پیکر شهدای حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران، جمعی از مهاجران افغانستانی همگام با مردم تهران با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همدردی خود را با ملت ایران و انزجار و نفرت خود را از صهیونیسم جنایتکار جهانی ابراز کردند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نشرام الله، بالله بالله نشرام الله.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ما ارزش خود و استقلال خود را میدانیم و هرگز اجازه نمیدهیم کسی سرنوشت ما را تعیین کند. سید عباس عراقچی در واکنش به گزافه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت پیچیدگی و سرسختی ایرانیان به خوبی در فرش‌های با شکوه ما که با ساعت‌ها تلاش و صبر بیشمار بافته شده‌اند مشهود است، اما با عنوان یک ملت فرضیه اساسی ما بسیار ساده و سرراست است. ما ارزش خود، ارزش استقلال خود را می‌دانیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی دیگری سرنوشت ما را تعیین کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد تمایل به توافق صادق است، باید لحن بی احترامی و غیر قابل قبول نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را کنار بگذارد و از آسیب رساندن به میلیون ها پیرو صمیمی او دست بردارد. عراقچی تاکید کرد اگر توهمات و اشتباهات بدتری منجر شود، ایران در رونمایی از توانایی های واقعی خود تردید نخواهد کرد که مطمئنن به هر گونه توهم در مورد قدرت ایران پایان خواهد داد. عراقچی در پایان نوشت حسن نیت حسن نیت و احترام احترام می آورد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن شدید اظهارات بی‌شرمانه مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی از آنان خواست این تهدیدات به ترور را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند. امیر سعید ایروانی در این نامه با اشاره به تهدیدات اخیر مقامات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ترور رهبر عالی قدر ایران یادآور شده است. در تاریخ 26 جون 2025 وزیر جنگ رژیم اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی به صراحت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید و از طرح‌های آن رژیم برای ترور ایشان پرده برداری کرد. این اظهارات شرم‌آور و غیر قانونی در هماهنگی کامل با سخنان تحریک‌آمیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بیان شد که نخست بار در 18 جون و بار دیگر در 27 جون 2025 مطرح شد. ایروانی تأکید کرده است تهدیدات آمدانه و بی‌پروای این مقامات ارشد نقض جدی منشور ملل متحد به ویژه ماده 2 بند 4 آن محسوب می‌شود، ماده‌ای که صراحتاً هر گونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌سازد. این تهدیدات همچنین اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله اصل مسئولیت رؤسای کشورها را نقض کرده و مصداق آشکار تحریک و تروریسم دولتی به شمار می‌رود. سفیر ایران در سازمان ملل افزود آنچه موجب نگرانی خاص است آن است که این اظهارات تحریک‌آمیز به ترور نه به عنوان مواردی منفرد بلکه به عنوان بخشی از یک کارزار بلند مدت و نظاممند تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح هستند، آن هم از سوی رژیمی که تجاوز نظامی گسترده بی دلیل و برنامه‌ریزی شده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و دارای سابقه مستند از اقدامات تروریستی برون مرزی و دولتی، ترورهای هدفمند، حملات مسلحانه آمدانه از جمله قتل مقامات، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان ایرانی و نیز حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای است. در این نامه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی خود در اعمال دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد از دبیر کل و شورای امنیت درخواست می‌کند تا تهدیدات مقامات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ترور که نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند و چنین اظهاراتی را غیر قانونی، غیر مسئولانه و تروریستی برشمارند. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. هیئتی از جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بیکدلی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات افغانستان دیروز وارد هرات شد. بازدید از مرز دوقارون و پیگیری شرایط بازگشت مهاجرین افغانستانی محور اصلی این سفر اعلام شده است. هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل دیروز وارد ولایت هرات شد. این سفر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای تقویت روابط حسن همجواری و برادری با افغانستان صورت گرفته است. در ترکیب این هیئت مقاماتی از نهادهای مرتبط ایرانی، علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و سرپرست سفارت افغانستان در تهران هم حضور دارند. اعضای هیئت ضمن حضور در مرز دوقارون اسلام قلعه از نزدیک در جریان وضعیت بازگشت مهاجرین افغانستانی و چالش‌های موجود در مرز قرار گرفتند. این بازدید با هدف تسهیل روند بازگشت، رفع موانع اجرایی و هماهنگی بیشتری دو کشور برای مدیریت جمعیت مهاجر انجام شده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر علیرضا بیگدلی در کابل با امیر خان متقی وزیر خارجه هیئت حاکمه افغانستان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه گفتگو کرده بود. در این دیدار موضوع بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران محور اصلی گفتگو بود. امیر خان متقی با اشاره به فصل گرما و سختی شرایط خواستار تدوین مکانیزم تدریجی و انسانی برای بازگشت مهاجرین شده بود. بیگدلی در این دیدار ضمن تاکید بر نگاه برادرانه ایران وعده داد که نگرانی‌ها و پیشنهادات حکومت طالبان را با مقامات بلندپایه در تهران در میان خواهد گذاشت و گفته بود ایران آماده است در مسیر تعامل و مدیریت مشترک چالش‌ها گام‌های جدی بردارد. حکومت طالبان از اظهارات وزیر دفاع هند در قبال افغانستان استقبال نموده و تاکید کرده که سایر کشورها هم از صلح و ثبات دوامدار در این کشور حمایت کنند. گزارشی از همکارم زبی الله قریشی.
حکومت طالبان از موقف هند و اظهارات وزیر دفاع آن کشور در قبال افغانستان استقبال نموده و تاکید کرده که سایر کشورها هم از صلح و ثبات دوامدار افغانستان حمایت کنند. پس از آن که وزیر دفاع هند در نشست سازمان همکاری شانگهای از امنیت و ثبات در افغانستان حمایت نمود، ملا حمدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان نظریات وزیر دفاع هند در قبال افغانستان را مثبت خواند و از آن استقبال کرد. فدرت گفت
دا واقع بنانه دریز دا موجه ارکلی که دا افغانستان همانو دامدار صبت
ما نظریات واقعی بینانه وزیر دفاع هند استقبال میکنیم. امنیت، صلح و ثبات دوامدار به نفع تمام منطقه میباشد. انتظار داریم همه کشورها واقعیت‌های موجود افغانستان را درک نموده روحیه همکاری را با افغانستان در پیش بگیرند. این در حال است که وزیر دفاع هند در نشست سازمان همکاری شانگهای در چین افغانستان را بزرگترین شریک توسعه هند در منطقه خواند و گفت دهلی نو و سال امنیت و ثبات در افغانستان حمایت می کند و به همکاری خود با مردم افغانستان ادامه می دهد. البته پیش از این مالزیا و قرقزستان سال و ثبات در افغانستان را به نفع همه منطقه خوانده بر ضرورت تعامل با این کشور تأکید نموده بودند. دکتر سمکنه آگاه امور سیاسی سال و ثبات را به نفع همه دانسته تأکید میکند که خواسته های جامعه جهانی در چوکات شریعت اسلامی پذیرفته شود.
کارها میخواهد که روابط خود مستحکم بسازه، هم از طرف شرق و هم از طرف غرب. ما باید از این فرصت ها به نفع خود استفاده بکنیم. هر آنچه که جامعه بین المللی از ما میخواهد، ما باید به خواستهایشان که مطابق شریعت و عرف افغانی برابر باشه باید رسیدگی کرده بتونیم.
گفتنی است که پس از سرد شدن روابط کابل اسلام آباد، روابط دهلی نو و کابل روز به روز در حال گسترش می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
همزمان با آغاز ماه محرم، تدابیر ویژه امنیتی از سوی نیروهای حکومت طالبان در تکیه خانه های شهر مزار شریف افزایش یافته است. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
همزمان با آغاز ماه محرم، شمار از باشندگان ولایت بلخ از افزایش تدابیر ویژه امنیتی از سوی نیروهای امارت اسلامی در تکیه خانه های شهر مزار شریف ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند همه ساله با شروع روزهای ماه محرم در کنار عزاداری طرفداران اهل تشیع، برنامه های گوناگونی در جهت آگاهی از این روز برگزار می کنند.
در چند سال اخیر همزمان با آغاز ماه محرم، نیروهای امارت اسلامی در ولایت بلخ تدابیر ویژه امنیتی را در تکیه خانه ها اتخاذ می کنند که این می تواند در قسمت تامین امنیت عزاداران مؤثر واقع شود و ما از تمام نیروهای امنیتی ابراز تشکر و سپاس داریم و از اینا می خواهیم که در ایام ماه محرم بیشتر از این تلاش بکنند تا ای که عزاداران حسینی بتوانند به عزاداری خود رسیدگی نمایند.
از سوی هم برخی دیگر از باشندگان شهر مزار شریف می گویند با گذشت هر سال ماه محرم به گونه گسترده تر و ویژه برگزار می گردد و برگزاری برنامه های مناسبتی در این ایام را پیروی از شعائر الهی می دانند.
تجلیل از قیام امام حسین علیه السلام در حقیقت تجلیل از شعائر الهی است. جای تشکر و قدردانی دارد که مسئولین حکومت امارت اسلامی با پیروان اهل تشیع ابراز همسویی کردند و تدابیر ویژه امنیتی را در سطح شهر بخصوص در تکیه‌خانه‌ها و مساجد برای برگزاری مراسم و مجالس عزاداری آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام روی دست گرفتند.
ماه محرم ماه عزاداری شیعیان در شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است. این ماه یادآور دلاور مردی های یاران با وفای حضرت امام حسین علیه السلام و ماه پیروزی حق بر باطل است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تشییع شهدای مقاومت در پایتخت ایران اسلامی. وزیر امور خارجه ایران: اجازه نمی دهیم کسی سرنوشت ما را تعیین کند. و استقبال طالبان از مواضع هند در حمایت از افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا جایگاه این کشور را در جامعه بین المللی ارتقا داد. این پاسخ قاطع جایگاه ایران اسلامی را بین موافقان و مخالفانش در جهان برجسته تر کرد و این بیانگر آن است که رهبری، مسئولان و دانشمندان جمهوری اسلامی آمادگی های لازم را برای مقابله با هر گونه تهاجم و تجاوز به خاک ایران اسلامی دارند. تنها ساعتی بعد از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماسگونه خواستار آغاز آتش‌بس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی علیه ایران شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق سپاه به حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با فایق هاشام، کارشناس سیاسی و نظامی افغانستانی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فایق هاشام، روزنامه‌نگار و آگاه امور خاورمیانه، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای هاشام، معاملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی چه درسهایی را برای کشورهای عربی و اسلامی و همچنان جهان آموخت و چه تصویری از رژیم صهیونیستی که خود را ببر کاغذی ساخته بود به جهانیان ارائه کرد؟
رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت و پشتیبانی قوی و نیرومند ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخت و متعاقب گذشت ساعات قلیل و محدود، چرخه ورود ضربات کوبنده و مهلک را بر پیکر دشمن جمهوری اسلامی به دست گرفت و متعاقب حملات دشمن حملاتش را ترتیب داد. اهداف در سرزمین های اسرائیلی در هم کوبیده شد که شامل مراکز تحقیقاتی، مراکز تولید نفت، پالایشگاه های نفت و همچنان مراکز استخباراتی و نظامی دشمن و علاوتاً مراکز ساخت و تصنیع تسلیحات دشمن بود و علاوتاً مراکز تکنولوژی که در خدمت اهداف نظامی دشمن قرار داشت. این همه هزینه های هنگفت و هزینه های سنگینی را بر شانه های دشمن این انداخ وارد کرد و نقاط ضعف و نقاط ناتوانی دشمن بار دیگر برملا شد و افشا شد. اما حملات جمهوری اسلامی ایران سطح و گستره این نقص‌ها و این خلاها و نقاط ضعف دشمن را هم گسترده و گسترده تر کرد. برای کشورهای اسلامی درسی داده شد که اسرائیل چیزی نیست جز یک ببر کاغذی و یک پایگاه نظامی دشمن است. مادامی که امت اسلامی یا امت‌های عرب بتوانند دشمن امریکایی را از منطقه خارج کنند، اسرائیل دیگر نفسی گرفتن میتواند و امریکا یک اکسیژن اسرائیل است. بنابراین حملاتی را که برادران ما در جمهوری اسلامی علیه دشمن تروریستی اسرائیل رو اندازه کردن، هم نقشه برای جهان نشان داد که من حیث یک نقشه که اسرائیل چیزی نیست جز یک ببر کاغذی و یک کاخ کاغذی.
خب چه ضربات را جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی وارد کرد؟ آینده رژیم صهیونیستی را شما چگونه میبینین و چرا شماری عظیمی از صهیونیست ها سرزمین های اشغالی پا به فرار نهادهند؟ دلیل از این چی شده میتونه؟
ورود ضربات کوبنده، مهلک و دردناک بر پیکر رژیم تروریستی اسرائیل و اهداف در فلسطین اشغالی از جانب جمهوری اسلامی ایران بگونه ای بود که طی بیش از 76 سال که از نسل کشی، جنایت جنگی، پاکسات قومی، فاشیزم در فلسطین اشغالی علیه ملت مجاهد و مقام فلسطین میگذارد پیشینه ای نداشته است. هیچ ارتش عربی نتوانست به این پیمانه ضربات کوبنده و مهلک و دردناک را بر پیکار دشمن وارد بکند. هیچ ارتش دیگری ولو ارتش های عجم هم تا اکنون نتوانسته به چنین کار را بکنند. اما پس از 76 سال یک سری ضربات کوبنده و مهلکی که بر پیکر دشمن وارد می شود، اینجا نشان داده می شود که عمر دشمن خیلی خیلی کوتاه هست. اگر همت از طرف کشورهای اسلامی خاصتاً و خاصتاً از طرف ملت‌های مسلمان صورت بگیرد، حتی با جنگ زمینی اسرائیل دیگر تا و توان مقاومت را ندارد. روزهای امن اسرائیل به پایان رسیده و مهاجرت معکوس آغاز یافته است. از آغاز نبرد طوفان اقصا تا اکنون بیش از 1 میلیون صهیونیست اراضی اشغالی را ترک کردند. هنگام حملات برادران ما در جمهوری اسلامی علیه دشمن صهیونیستی، میزان تقاضاها برای خروج از اراضی اشغالی خیلی خیلی ها بالا بود و بسیاری ها با هزینه کردن مبالغ هنگفتی از طریق دریا و با استفاده از حتی کشتی های تفریحی خودشان را به قبرس رساندن. اسرائیل دیگر روزهای امنی ندارد و این سر آغاز پایان عمر رژیم تروریستی جنایتکار و فاشیست اسرائیل سر رسیده و با کوچکترین ضربات هم میشه که این دشمن از میان برداشته شود و به هلاکت برسد.
چه باعث شد که دشمن درمانده شود و تن به آتش بس بدهد؟
اسرائیل خیلی خیلی درمانده شده بود بابت این حملات و نمیدانست از خود مقاومتی نشان بدهد. گذاشتن موشک ها و پهپاد های جمهوری اسلامی از لایه های ششگانه و پنجگانه دشمن امریکایی، انگلیسی و صهیونیستی و اصابتشان بر اهداف تعیین شده و اهداف مورد نظر، این همه نشان داد که دشمن نمیتواند با افسانه های بافته خود بقا داشته باشد. گرچند در دقایق 80 و اینها دشمن امریکایی هم حملاتی را بر جمهوری اسلامی ترتیب داد، ولی که در این حملات هم ناکام بود و امریکایی که شعله‌ور کرد این جنگ را آغاز کرد و حمایت کرد در حالتی قرار گرفت که ممکن با سناریوی یمن مواجه می شد یا دوچار می شد. بنابراین صلاح می ردید تا این پادگان نظامی خود را از آسیب های بیشتر، از ضربات بیشتر و از نابودی نجات بدهد. بنابراین رو به آتش بس آوردن و مسئله آتش بس را مطرح کردن. این اثر درماندگی و ناتوانی دشمن بود.
تشکر میکنم جناب آقای هشام، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل خاورمیانه، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما جناب آقای هشام.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعله‌ور میشه.
اصل نیست امامی محرم است.
عشق حسینی یک شعوری است که هیچ وقت دل از این حق هیچ وقت تمامی ندارد.
عشق حسینی نداره. امام حسین از کلگیست برای اسلام جان شیرین خود را دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیاد تر است.
ما دست از مسیر محرم نمیکشیم، با ارجوا میشی ابوات این پیام ما. هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران ارجمند دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشییع با شکوه شهدای اقتدار در تهران. و واکنش وزیر خارجه ایران به گزافه‌گویی های ترامپ. مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و ایران اسلامی صبح امروز با حضور پرشور مردم قدرشناس، با حضور مسئول پزشکیان رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در دومین روز از ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، میلیون ها نفر از مردم تهران از صبح امروز در میدان انقلاب این شهر جمع شدند و پیکر مطهر شهست شهید اقتدار ملی و قهرمان ایران اسلامی را که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند تا خانه ابدی بدرقه کردند. جمعیت حاضر در این مراسم با شور حسینی و حمله بیرق‌های سرخ لبیک یا حسین و دست‌نوشته‌هایی با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی با پیکرهای شهدا وداع و با آنان بر سر پایداری بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. در میان پیکرهای فرماندهان و سرداران و دانشمندان هسته شهید، مردم تهران امروز پیکرهای زنان و کودکان بیگناهی را بر شانه می‌برند که با دست رژیم کودکش و جنایتکار صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسیدند. پیکرهای فرماندهان عالی رتبه با رعایت وصیت‌هایشان و به گونه‌ای نمادین در مکان‌های به خاک سپرده می‌شود که هر کدام بخشی از هویت مقاومت را در خودش جای دادند. عرض بکنم این خدمت شما عزیزان شنونده که مراسم همچنان در جریان هست در تهران، مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و ایران اسلامی. امروز جمعی از مهاجران افغانستانی هم همراه با مردم تهران در مراسم تشییع پیکر شهست شهید جنایات رژیم صهیونیستی در ایران حضور یافتند و تجاوز وحشیانه این رژیم را به خاک ایران اسلامی محکوم کردند. مهاجران افغانستانی همگام با مردم تهران با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، همدردی خودشان را با ملت ایران و انزجار نفرت خودشان از صهیونیسم جنایتکار جهانی ابراز کردند. مهاجران افغانستان دیروز هم با حضور در مراسم تشییع شهدا در مشهد حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی را محکوم کردند. با برنامه تحلیلی انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سید عباس عراقچی در واکنش به گزافه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با عنوان یک ملت فرضیه اساسی ما بسیار ساده و سرراست است. ما ارزش استقلال خودمان را می‌دانیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی دیگری سرنوشت ما را تعیین کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد: اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد تمایل به توافق صادق است، باید لحن بی احترامی و غیر قابل قبول نسبت به رهبر معظم ایران آیت الله العظمی خامنه ای را کنار بگذاره و از آسیب رساندن به میلیون ها پیرو صمیمی او دست برداره. عراقچی تاکید کرد: مردم بزرگ و قدرتمند ایران که به جهانیان نشان دادند رژیم اسرائیل برای جلوگیری از له شدن با موشک‌های ما چاره‌ای جز پناه بردن به بابا ندارد، تهدیدها و توهین‌ها را خوش ندارند. اگر توهمات و اشتباهات بدتری منجر شود، ایران در رونمایی از توانایی‌های واقعی خودش تردید نخواهد کرد که مطمئناً به هر گونه توهم در مورد قدرت ایران پایان خواهد داد. عراقچی در پایان نوشت: حسن نیت می آورد و احترام احترام می آورد. وزیر خارجه ایران با اشاره به مقاومت جانانی مردم در 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دیپلماسی پس از جنگ شکل جدیدی به خودش خواهد گرفت و با شرایط قبل متفاوت خواهد بود. سید عباس عراقچی در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران با تاکید بر این که نمیشه با شرایط پیش از مقاومت بازگشت تصریح کرد: هر جنگی تغییراتی را به همراه میاره و این تغییرات در دیپلماسی هم خودشان نشان میده. ما در حال تنظیم دیپلماسی خود هستیم و از این پس دیپلماسی ما قطعا تغییراتی خواهد داشت، شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و آرایش جدیدی پیدا خواهد کرد. وزیر خارجه ایران درباره احتمال بازگشت ایران به میز مذاکره افزود:
که به طور مشخص به مذاکره با آمریکا برگردیم یا برنگردیم، این یک موضوع خاصی است که داره بررسی میشه. بستگی داره که منافع ما چگونه به اصطلاح اقتضا بکنه. مذاکره یک امر مقدسی نیست، یک امر مذمومی هم بالاصاله نیست. به اصطلاح یک حدیده ای هست که شما با توجه به منافع و با توجه به محاسبه هزینه فایده تصمیم میگیری که واردش بشی یا نشی. مهم منافع ماست. اگر منافع ما اقتضا بکنه که مجدد وارد بشیم، در حال تصمیم گرفته خواهد شد و خواهیم شد. همون مذاکراتی که آمریکایی ها برای فریب استفاده کردند به نفع ما تمام شد، چون به ما حقانیت داد در موضع جنگ. بنابراین این میخوام این توجه داشته باشیم، مذاکره فقط این نیست که حالا حتما یک توافق دوش حاصل میشه. مذاکره در شرایط مختلف به دلایل مختلف میتونه صورت بگیره و کشورها با محاسبه هزینه و فایده ای که مذاکره براشون داره واردش میشن یا واردش نمیشن. من نمیگم حتما هم باید وارد مذاکره شد. چرا؟ بعضی وقتا هم اقتضا میکنه که وارد مذاکره نشی، بعضی وقتا اقتضا میکنه مذاکره به تاخیر بندازی. مهم اینجا منافع و مصلحت کشوره. مصلحت کشور چگونه اقتضا میکنه، بر اساس اون طراحی میشه که مذاکره بشه یا نشه، زودتر بشه یا دیرتر بشه، به چه شکلی بشه، با چه محورهایی بشه. بله، ما یه تجربه بسیار سنگینی رو الان با آمریکایی‌ها داریم که اینها وسط مذاکره به مذاکره خیانت کردن و این تجربه ما حتما مؤثر در تصمیم گیری بعدی ما، ولی اون تصمیم گیری نهایتا بر اساس مصلحت مردم ایران گرفته میشه، نه بر اساس احساسات و نه بر اساس به اصطلاح هیچ موضوع دیگه. هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفته. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره. ولی این که بین خودمون داریم بررسی میکنیم که مصلحت مردم ایران چه هست، اون یه بحث دیگری است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه با بیان این که ایران با واژه تسلیم بیگانه است افزود، این 12 روز به عنوان نمادی از مقاومت یک ملت در تاریخ ثبت خواهد شد. این ایستادگی در تاریخ ایران خواهد ماند، زیرا یک ابرقدرت مجهز و سلاح هسته‌ای و یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای و همه اروپایی‌ها بسیج شدند و برای شکستن و تسلیم جمهوری اسلامی ایران و مردم به هم کمک کردند تا به یک مبارزه تقریبا 50 ساله علیه سلطه‌گری آمریکا پایان بدهند، اما موفق نشدند.
دو تا رژیم هسته‌ای، یک ابرقدرت دارای سلاح هسته‌ای، یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای، با کمک دو کشور دیگه صاحب سلاح هسته‌ای، با کمک شاید بقیه همه اروپایی‌ها، همه اینها بسیج شدند و برنامه‌ریزی کردند که جمهوری اسلامی ایران رو و مردم ایران رو بشکنند، وادار به تسلیم بکنند و به یک مبارزه تقریبا 50 ساله علیه سلطه و علیه سلطه‌گری آمریکا پایان بدن و موفق نشده. این ایستادگی واقعا جای تبریک داره. شما فرمودین در یک بزنگاه تاریخی هستیم، این یک مقطعی هست که در تاریخ ایران خواهد ماند به عنوان مقاومت یک پارچه مردم ایران. اینجا دیگه اصلا گروه های مختلف فکری، سیاسی، نمیدونم قومیت های مختلف، هیچی اصلا ملاک نبود و به اصطلاح وجود نداشت. همه یک پارچه، همه ایرانیان یک پارچه در دفاع از کشور، در مقاومت علیه این به اصطلاح هجمه ای که صورت گرفت شرکت داشتن و شکست ناپذیری ایران و ایرانیان رو ثابت کردن به دنیا، مقاومت ما رو نشون دادن. صدا و سیما یک نمونه از این مقاومت کلی هست. ما هم در وزارت امور خارجه اون بخش مربوط به سیاست خارجی رو با همین روی کرد دنبال کرد.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد ما به رژیم صهیونیستی اطلاع دادیم که ایران لبنان نیست. اگر هر اقدامی انجام بدن ما بلافاصله اقدام متقابل خواهیم کرد و نقض آتش بس با سرعت و با دقت پاسخ داده خواهد شد.
ما یک تجربه بسیار مهمی رو داشتیم. خب برای اینکه ایران رو از حق خودش محروم بکنن، از مردم ایران از حقوق هسته‌ای خودشون محروم بکنن، ما سالهاست داریم مقاومت میکنیم. انواع و اقسام تحریم ها رو تجربه کردن، اعمال کردن بر ما، انواع و اقسام سیاست های مختلف رو، فشار های مختلف رو اعمال کردن. فشار حد اکثری یک سیاست خاصی بود که در دوره اول آقای ترامپ اجرا شد، در دوره دوم دوباره به شکل دیگری تشدید شد. انواع تهدیدها رو به کار بردن، انواع همه بالاخره ترفندها رو به کار بردن، آمدن در مذاکره، همین مذاکرات اخیر سعی کردن حالا به شکل دیگری ما رو راضی بکنن، تطمیع بکنن که از حقوق مردم ایران صرف نظر بکنن. وقتی همه اینها کارگر نیفتاد، حالا دیگه جنگ رو هم امتحان کردن. یعنی واقعا برای اینکه مردم ایران رو از یک حق قانونی خودشون محروم بکنن تا الان از هر ابزاری استفاده کردن. خب بعد از اینکه ترامپ به ریاست جمهوری رسید، یک دوره ای از فشار حداکثری جدید رو شروع کرد. اون یادداشت ریاست جمهوری که خاطرتون هست که دستوراتی که داد برای اعمال فشار بیشتر به ایران و یک سری تهدیداتی که انجام داد و اینها، بعد درخواست مذاکره کرد، نامه ای نوشت و اینا رو من قبلا توضیح دادم و در اون نامه حالا هم تهدید هم درخواست دیپلماسی. خب ما در اون مقطع بر سر یک دوراهی بودیم که اگر به این شکل تحت فشار با مذاکره موافقت بکنیم، این یک مذاکره واقعی نخواهد بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه
تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد که مراسم عزاداری محرم امسال در سراسر کشور بدون محدودیت برگزار میشه. سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در نشست مشترک شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان افزود بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته هیچ محدودیت زمانی و مکانی در برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله علیه السلام وجود نخواهد داشت. وی در عین حال به برخی مقررات در این زمینه اشاره و اظهار کرد. آیین‌های عزاداری باید در داخل مساجد حسینیه‌ها و مکان‌های سرپوشیده برگزار شود. سخنگوی شورای علمای شیعه از خطیبان مساجد و حسینیه‌ها خواست تا دستورالعمل مراسم عاشورا را که در شورای عالی تنظیم امور دینی تدوین شده اجرا کنند. اسکندر مؤمنی وزیر داخلی ایران در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت در ساماندهی اتباع بیگانه در ایران نباید دچار افراط و تفریط شد. ما همسایه ستیز و اتباع ستیز نیستیم، اما باید وضعیت فعلی را ساماندهی کرد.
شما در صحبت‌های من نگاه بکنید، از همون روزی که در مجلس داشتم رأی اعتماد می‌گرفتم، در صحبت‌های من یکی از اولویت‌های من موضوع ساماندهی اتباع بیگانه. ببینید، در این موضوع ما نباید افراط و تفریط داشته باشیم، نه همه رو باید فرصت تلقی بکنیم نه تهدید، اما به هر حال از نظر کمی کشور ما آمادگی پذیرش این همه اتباع رو نداره و هیچ جای دنیا، یعنی فکر نکنم مثلا در به نسبت جمعیت هیچ جای دنیا مثل ما به این شکل در واقع اتباع خارجی حضور داشته باشن، بیارن برن و هر کاری هم بتونن انجام بدن. البته واقعا بسیاری از اینها زحمت کش هستن، تلاش میکنن، به اقتصاد کشور کمک میکنن. ما اتباع ستیز نیستیم، همسایه ستیز نیستیم، فرهنگ مشترکی داریم، سابقه مشترکی داریم، اما کشور ما هم توان این همه در واقع اتباع رو نداره که بتونه به همه یارانه بده و هم این که هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد.
وزیر داخلی ایران در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری برخی از اتباع با اتهام خرابکاری یا جاسوسی را تایید میکنید گفت:
بله، برخی از این چیزهایی که شما فرمودید اتباع بیگانه بودن، خیلی هاشون هم نبودن و این نیست که ما بگیم همه اینها، نه، انسان‌های شریف زیادی هم هستن، کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه. اینجاست که باید ساماندهی صورت بگیره.
مؤمنی تاکید کرد که در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی باید لایحه سازمان ملی مهاجرت را بدور از افراط و تفریط به تصویب برسانند.
از جاهایی که اتفاقا قوانین حالا سیاست کلانی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن، این که